Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yek şembe. Siye Murdade 1401 22 août 2022 ve 24 محرم 1444 اشتباه شده. در درس 189 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل فقهی شرح وظایف مسئول هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص مدیریت، وظیفه دهم که عبارت است از مسئله ما در تدوین برنامه ریزی استراتژیک در مجموعه که وظیفه دهم معاونت هماهنگ کننده سازمانه. در بیان مسئله الف تجزیه، یک تدوین، دو برنامه ریزی استراتژیک، سه مجموعه. به تحلیل، در تحلیل تدوین رو بحث کردیم که فرایندی بود طولانی. برنامه ریزی استراتژیک دومین جزء از این وظیفه دهم هست. در نوبت قبل با معنای استراتژی و تفاوت آن با راه برد آشنا شدیم و تفاوت مسیر با ساد، با مسیر با سین عربی رو بین آنها یافتیم حدوداً، که اولی حالت منزلگاه داره پاورقی مفصلی است که در نوبت قبل روز چهارشنبه بود و اصول و تفسیر جمعه فاصله شده، خیلی مفصله. اینو باید حتما مطالعه کنن دوستان، حدود 10 صفحه هست. یک مقاله بسیار جامع و خوبی رو بنده گشتم پیدا کردم براتون. خب این هست منزلگاه حساس و مهم هست که بهش میگیم مسیر با ساد، و دومی شاهراه رساننده و اهداف هست که بهش میگیم مسیر با سین. در این نوبت میگوییم که به اذن خدا منصب معاون هماهنگ کننده یا مسئول هماهنگ کننده آنقدر مهم است که وظیفه برنامه ریزی استراتژیک، یعنی در حقیقت تدوین فرایندی آن، بر دوش اوست. گفتیم تدوین یک فراینده، گویا بدون این اختیار یا وظیفه نتواند نقش هماهنگ کننده خود را ایفا نماید. کسی میتونه هماهنگ کنه که کلان پلن در اختیارش باشه، هیمنه داشته باشه بر مسیر و مسیر در دراز مدت، سیطره داشته باشه بر اهداف و مبانی و بتونه حالت ماهواره‌ای داشته باشه و نقاط مهم رو ببینه و مسیرها رو تشخیص بده، مسیریابی کنه و نقاط مهم رو هم شناسایی کنه در این سفر که بعد از این نقاط عبور کنیم، به کجا برسیم، از این منزل به اون منزل، از این ایستگاه به اون ایستگاه. اون موقع با این خیمه و هیمنه‌ای که داره میتونه همه رو هماهنگ کنه، جزئیات مال هماهنگ شونده ها، کلیات مال هماهنگ کننده پیش بره. لذا بدون یک موقعیت یا بدون مپ و نقشه و بدون هیمنه و نقشه به شکل هوایی و ماهواره‌ای، به شکل دقیق و عمیق، او نمیتواند عناصر مؤثر رو هماهنگ کنه، چه انسانی باشن چه منابع امکانی باشن. در وقتی که مثل پلیس راهور با مانیتورینگ بسیار پیشرفته تسلط پیدا کرد بر همه مسیرها و مقصدها، اون موقع میتونه اتومبیل ها رو و رانندگان رو هدایت بکنه که توی مسیر با اون سرعت، با این دقت به جایی برسند. همه ببینید، مثلا مانیتورینگ پلیس راهور طوریست که نقاط پر ترافیک رو میشناسه، نقاط خلوت رو میشناسه، راه های موصله رو میشناسه، قدرت سرعت دهی داره، میگه اینقدر سرعت بیشتر نباشه، هدایت میکنه افراد رو، رانندگان رو از این مسیر به اون مسیر، و نقاط آسیب دیده و تصادف کرده و متراکم رو شناسایی کنه، نقاط خطرناک رو، نقاط امن رو. اینا نشون میده که یک هماهنگ کننده که مثل پلیس راهور هست چگونه میتواند با یک نقشه مهیمن مرکب از مسیرها با سین یعنی راهبردها و مسیرها با سات یعنی ایستگاه‌های حساس، تمامی عوامل ترافیکی رو هم مورد هماهنگی قرار بده و با کمترین خسارت به بیشترین رسیدن به مقصود همه برسونه. این نکته بسیار دقیق و مهمه که معمولا از طریق عرف خاص مورد غفلت واقع میشه و با دیدهای غیر دقیق هم استراتژی رو هم راه برد میدونن. دستگاه اگه اشتباه علمیست و تسامح و بایستی مورد تمییز و تفکیک واقع بگردد. حالا ما توی متن نوشتیم، بعد پاورقی رو هم اگه فرصت شد بخشش رو میخونیم. قبل از اینکه پاورقی برسیم به متن میپردازیم که چقدر این مسئول هماهنگ کننده مثل پلیس راهور چقدر مهمه که برنامه ریزی استراتژیک تدوینشو انداختن به دوش او. گویا نمیتونه با توضیحی که دادیم نمیتونه راه هدایت بکنه و هماهنگ بکنه. اگر دقت کردید بعضی از وظایف قبلی که بررسی میکردیم، حالا وظیفه نهم بود، هشتم بود، هفتم بود، چی بود؟ نوعاً در قالب همکاری بود. شارکت بود، راه برد، راهبری بود، مدیریت بود، شناسایی بود، تشخیص بود، دخالت مستقیم نبود، ارتکاب مستقل نبود. ولی در اینجا میبینید که مستقیما تدوین بر دوش اوست، تدوین برنامه ریزی استراتژیک بر دوش اوست. از اون حالتهای مساعدت و زمین سازی که قبلا بود دیگه در اینجا اثری نیست، اینجا مستقیمه. برنامه ریزی استراتژیک رو عرف خاص مستقیما و مستقلا به عهده این مسئول کلیدی نهاده است. البته برنامه ریزی استراتژیک جنبه کلان و کلی داره. برنامه ریزی های عادی تر و جزئی تر، عملیاتی تر، به عهده هماهنگ شونده هاست دیگه، تو اونا نباید خیلی دخالت آشکار بکنه، با نظارت و هدایت مسئول هماهنگ کننده. اما برنامه ریزی استراتژیک که بسیار کلان و کلی است، این دیگه به دوششه، به دوش خودشه، که برنامه ریزی های ریزتر و جزئی‌تر، میدانی‌تر، اون عملیاتی‌تر، اقدامی‌تر، اونا توسط هماهنگ کننده ها در چارچوب این برنامه ریزی استراتژیک انجام میشه. حالا ما باید ببینیم، هنوز من خودم برای استراتژیک ترجمه پیدا نکردم که کاملا مناسب باشه، مگه اینکه بگیم برنامه ریزی مسیری با سات، یا برنامه ریزی کلان مثلا، یا برنامه ریزی دراز مدت. میشه اینا رو گفت، حالا باز مجتهدان نظری پرداز در مدیریت اسلامی هم در این زمینه فعال باشن و کمک بکنن تا ما به نتایج خوبی برسیم در این ترمینولوژی و اصطلاح نامه‌ای که باید برای مدیریت اسلامی، پژوهشگاه پژوهشکده مدیریت اسلامی به رهبری استاد قضی، بایستی مثل فرهنگستانی برای مدیریت اسلامی این کار رو انجام بدن. حالا برنامه‌ریزی استراتژیک به این معناست که با در نظر گرفتن اهداف سازمانی، اهداف عالیه و غالیه، عالی یعنی گران و با ارزش، اساسی ترین مراحل دسترسی به این اهداف که کلی، کلان و بلند مدت هستند ترسیم بشه. مرحله همون منزله، مرحله همون ایستگاهه. یعنی شما وقتی به مپ نگاه میکنید، به نقشه که در دستگاه های همراه همه هست، خیلی راحت جستجو میکنن هر راهی، هر مسیری، هر هدفی رو به دقت با رعایت فاصله، با رعایت متر و کیلومتر و اینها. این مرحله مرحله، هر مرحله رو باید در برنامه ریزی استراتژیک مشخص کرد. مثلا شما وقتی که حاضر مشهد هستید، از قم حرکت میکنید، خب اون نقاط مهم، مثلا فرض کنید که برا گرمسار هست، بعد مثلا سمنان هست که ما دیروز رفتیم و برگشتیم، رفت و برگشت بود در یه استان 14 ساعت شد. رفتیم و برگشتیم و ماموریتمون انجام دادیم به اذن خدا، ماموریت الهیمون رو انجام دادیم، ماموریت انقلابیمون رو انجام دادیم و نماینده مدیریت اسلامی رو در اون استان مشخص کردیم به رهبری نماینده محترم ولی فقیه در اون استان. خب حالا سمنان هست، بعد شاهرود هست، دامغان هست، بعد شاهرود هست، بعد سبزوار هست. این نقاط رو میشه بعد گفت استراتژی ها و اون مرحله ها. بعد بین هر دو مرحله چقدر فاصله است و خطرات و خطوراتش چیست، زمان چقدر میبره و بعد میبینید که این خط آبی براتون تو مپ میکشه، از مقصد مبدأ و مقصد رو به هم وصل میکنه. اون راه برده، اون آبی رنگ راه برده. نقاط شهرهای وسط به ویژه شهرهای مهم، حالا توش روستا هم هست، بخش و قصبات هم هست، ولی اون چه که مهمه مثلا مجتمع های خدماتی هم هست، پمپ بنزین مثلا خوبه، ولی این شهرها بیشتر به ذهن میاد. رسیدیم به این، رسیدیم به اون، رسیدیم به اون. هر شهری مهم که فتح میشه انسان احساس میکنه که در مسیر آبی رنگش پیشرفت کرده. اون وقت ماشینش و بنزینش و همه این رو تجهیز میکنه و تنظیم میکنه با این استراتژی ها و راهبردها. این ایستگاه ها از برنامه استراتژیک برنامه ایستگاهی مهم هست. باید این مراحل ترسیم بشن، کلی، کلان، بلند مدت. هر مرحله یک ایستگاه است، هر مرحله یک منزله، هر مرحله یک مقصد میانی است تا به اون هدف بلند و به اون عالی ترین نقطه دست پیدا کنی. حساس ترین ایستگاه هایی که در محیط سازمانی و تحت هیمنه و تسخیر سازمان قرار بگیرند، سنگرهای کلیدی، تا بدون انفعال و انکسار به هدف عالی نائل بشیم، نائل گردیم. انکسار به معنی شکست خوردن، خسته شدن، انفعال به معنی عقب نشینی است. ما بایستی فعال باشیم، نه این منفعل. کسار باشیم، یعنی بشکنیم موانع رو، نه منکسر باشیم. مهیمن هیچ وقت منفعل نیست و منکسر نیست. تو محیط سازمانی که کشتی سازمان در اون محیط پارو میزنه و جلو میره و قایق در اون محیط حرکت میکنه، این محیط نقاط مهمی داره که باید تحت هیمنه و تسخیر سازمان قرار میگه. سخر لکم، سخر لکم، ما فی السماوات، ما فی الارض. این تسخیرها به معنای همون هیمنه هاست، ایجاد هیمنه هست برای اون مهیمن و اون برنامه ریز استراتژیک. و این ایستگاه هایی که تو محیط قرار دارند، ما باید اونا رو تسخیر کنیم، فتح کنیم. راه های فتح اینها رو بدانیم، راهکارهاش رو بدانیم. پس اون نعمپی که باز میکنید، بعد تایپ میکنید مقصد رو، از مبدأ تا مقصد خط آبی است. اون خط آبی رو ما بهش میگیم راه برد. و اون نقطه نقطه های مهم، شهرهای مهم، اون میشه استراتژی شما. ما تو محیط از این، تو راه برد شما برای رسیدن به اهداف، بسیاری از نقاط تو محیط هست، باید اونا مورد تسخیر و هیمنه قرار بگیرن تا شما بدون انفعال و انکسار به هدف برسید. راه های فتح هم باید به شکل دانش بنیان مورد مطالعه و تدقیق قرار بگیره. مثلا اینکه طی فلان زمان باید فلان بازار را در اختیار سازمان باشه و عرضه و تقاضای آن تحت سیطره تولیدات ما قرار میگیره. ببینید مثلا بازار مثلا چین فرض کنید، بازار روسیه، خب اینا نقاط استراتژیک هستن، این باید توسط شما فتح بشه و علامت فتحتونم مدیریت بر او هست. پول شما اونجا حرف اول میزنه، کالای شما حرف اول میزنه و برند شما. خب برای این کار چیکار باید کرد؟ باید پول ملی رو قدرت داد، باید تولید رو کیفیت داد و همچنین بایستی برند رو تبلیغ کرد، ترویج داد. بهترین ترویج کیفیته. این تسخیر بازار یک استراتژی است. هدف چیه؟ هدف اینه که کالای شما به بهره‌وری، سازمان رو به بهره‌وری کامل برسونه. این که خدمات مثلا میخواید بدید، خدمت بهتر انجام بدید، کالای خوبتری داره، کالاتون توحیدیه، تولیدیه، میخواید برسونیدش. خب این که آدم بره یه بازار ضعیفی رو تسخیر کنه، این استراتژی نیست. بازارهای مهم هستند که اون فتح اون بازارها، فتح اون استراتژی هاست. و برنامه‌ریزی استراتژیک یعنی چند تا از این بازارها داریم و تو مسیر ما هستند، نقاط مسیری با سات چیه و چگونه میشه اونجا رو مسلط شد. مثلا بحث بانک هست یک استراتژی، بحث رقبا هست، رقیبان هست، رقیبای مهمترین رقبا مثلا کی هستن، اینا بحثاییست که میتوان به او رسید. تا یه فلان زمان باید فلان بازار در اختیار سازمان باشد و عرضه و تقاضاش هم تحت سیطره تولیدات ما قرار میگیره. و یا اینکه فلان کالا هماره تحت برند سازمان ما باشد. این کالا خودش استراتژی است. این کالا کجاها تولید میشه و یک کالای استراتژی میشه. گاهی کالا استراتژیه، گاهی بازار استراتژیه، گاهی مکان استراتژیه. اون وقت اگه بخواید فلان کالا رو دست بگیرید، گاهی کالاها کالاهای فرهنگی است که باید مثلا اینکه شما مرکز بشید برای اینترنت های جهانی یا اونا مرکز بشن شما تحت سیطره بشید، کدوم هست؟ اینکه مثلا مایکروسافت داشته باشن و تمام اطلاعات رو جمع کنن مفت و مجانی بیاد تو اختیارشون بعد تحلیل کنن، هر که اطلاعات بیشتری داشته باشه قدرت بیشتری رو تولید میکنه و خلق پول میکنه. خب اینجوری باشه شما میشید منفعل و منکسر، منکسر و نادم میشید. چیکار باید کرد؟ ما باید بریم راه سیطره بر این استراتژی اطلاعاتی جهانی رو داشته باشیم، به دست بگیریم، والا کلاهمون پس معرکه خواهد بود که فلان کالا هماره تحت برند سازمان ما باشه. این استراتژی ها و مهمات مورد کفایت ما باشه، ما کافی باشیم، و کافی یعنی مدیر، کافی یعنی مهیمن، کافی یعنی مسیطر. مثل خداوند چجوری علیه الله به کافن عبده، خدا کافی و مدیره و رب برای عبدش. حالا ما باید کافی باشیم، یعنی مهیمن باشیم بر نقاط مهم استراتژیک جهان. به چنین برنامه های مهیمن، برنامه های استراتژیک میگوییم که در درون آن مدیریت زمان، زمین، امکانات و انسان به نحو کلی نهفته است. کسی که میخواد مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک بکنه و زمان رو مدیریت کنه، اصول مدیریت زمان رو بدونه، زمین رو مدیریت کنه، مکان رو، امکانات رو مدیریت کنه، چقدر معونه چقدر داریم، امکانات چقدر داریم، مورد آمایش قرار بدیم، داشته هامون رو، چقدر انسان داریم، نیروی انسانی داریم، منابع انسانی داریم، سرمایه انسانی داریم، معادن اسلامی داریم. اینا رو همه رو باید لحاظ کنیم تا یه برنامه‌ریزی استراتژیک و رویا پردازی هم نباشه. برنامه‌ریزی استراتژیک بیماری روزمرگی، روزمرگی میتونیم بگیم، روزمرگی هم میتونیم، و کوتاه اندیشی رو علاج میکنه و با رعایت اصول آینده پژوهی از هیچ گردنه مهمی در پیش راه طولانی سازمان غافل نمیشه. برنامه‌ریزی استراتژیک بیماری روزمرگی و کوتاه اندیشی رو علاج می‌کند و با رعایت اصول آینده پژوهی از هیچ گردنه مهمی در پیش راه طولانی سازمان غافل نمیشه. این بحث ما ادامه داره. حالا ما برای خالی نبودن عریضه یه مقدار از این مقاله‌ای که نوشته شده او رو هم مورد مطالعه قرار بدیم تا با شناخت دقیق موضوع بتونیم حکم وضعی و تکلیفیش هم روشن بکنیم در تجزیه و تحلیل فقهی که داریم. من از این مقاله اگه بهتر جامعه تر بود او رو معرفی میکردم، اقوال هم توش هست. همطور که ملاحظه میکنید حدود 12-13 صفحه هست. میگه مدیران برای توسعه استراتژی های یک سازمان هر کاری انجام میدن میشه چی؟ استراتژی. استراتژی های یک سازمان، استراتژی ها یعنی چی؟ توسعهشون بدیم، یعنی اون نقاط مهم رو فتح کنیم. همچنین پیرس رابینسون مدیریت استراتژیک رو مجموعی از تصمیمات و اقدامات که نتیجه تدوین و اجرای برنامه‌های طراحی شده برای رسیدن به اهداف داره. خب نفهمیدیم چی شد؟ یعنی چی؟ تصمیمات که این مدیریت استراتژیک، دقت کنید، برنامه ریزی استراتژیک رو تعریف نمی کنن. مدیریت استراتژیک که حالا بحث ما نیست، مدیریت استراتژیک کار رهبران سازمانی. ما وظیفه معاون هماهنگ کننده رو داریم بحث میکنیم که او برنامه ریزی استراتژیک میکنه. مدیریت تصمیم و اقدامه. بسیاری دانشمندان مدیریت استراتژیک رو حداقل به عنوان چیز میدونن. تا میاد پایین اینجا نوشته که تعریف برنامه‌ریزی استراتژیک چیست. اگه دقت کنید اینو بخونیم، برنامه‌ریزی استراتژیک فرایندی است که کجا بود؟ یعنی سوال اینجا هست، فرایند، ببینید شد فرایند، ایسکا که اکثر شرکت‌های موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های خود با افق دید بلند مدت در جهت دستیابی به اهداف و تحقق مأموریت سازمانی بهره می‌گیرند. خب این تعریف نشد که، باید دقت بیشتری بکنید. مقاله نویس: این نوع برنامه ریزی که تا کنون اغلب مورد استفاده سازمان ها و شرکت های بزرگ واقع شده، اگه به درستی تدوین بشه به انتخاب استراتژی هایی منجر میشه که در صورت اجرای صحیح و به موقع تعالی و پیشتازی سازمان رو به ارمغان میاره و باعث خلق مزیت رقابتی در سازمان میشه. همون فتحه، عبارتاشو مختلف کرده. اگر این برنامه درست اجرا بشه، استراتژی ها هم درست انتخاب بشده باشه، مزیت رقابتی پیدا میشه. با توجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکت های کوچک در فعالیت‌های اقتصادی دنیا و نیاز آنها به بهره‌مندی از برنامه‌ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی، در این مقاله بعد از اشاره به مفهوم برنامه‌ریزی استراتژیک، تعریف سازمان‌های بزرگ و کوچک، معرفی برخی از مدل‌های مهم برنامه‌ریزی استراتژیک را هم با حالت تطبیقی و مقایسه‌ای مورد بحث قرار میده. دیگه بعد میرسه به اقوال مثل فقها، که هر کدوم از دانشمندان یه جور تعریف کردن که اینو مورد مطالعه قرار میدید. مدل برنامه‌ریزی رایت مثلا اینجا هست. مدل برنامه‌ریزی هیل چیه؟ مدل برنامه‌ریزی استراتژیک اندروز چیه؟ مدل برنامه‌ریزی دیوید چیه؟ بعد اینا یکی یکی بحث میکنن، ولی چکیده و جانمایی همونی بود که ما تو متن گفتیم. دوستان مجتهد اونا رو بخونن، با پاورقی تطبیق بدید. اگر نقاط تهافتی و ابهامی بود رو سوال بفرمایید تا اون رو برطرف کنیم. تا ادامه بس هنوز به در حال موضوع شناسی هستیم و به فقهش نرسیدیم، به حکم وضعی و تکلیفی نرسیدیم، شما رو به خدا می سپاریم تا فردا انشاءالله دوشنبه. خب از اساتید استاد خیراندیش که خیلی همه سهر میشه پیشگام و پیشاهنگ هستن و زودتر تشریف آوردن، آقای سلیمان رفیعی و آقای واهبی، محمد جواد امینی، رسول نکویی، صفی محمود صفی پور، مصطفی شیخی، افتخاری پور، متفکریان، ابراهیمی و رامین رمضانی هم بودند. محمد جواد امینی تشریف داشتند. از حضور این عزیزان سپاسگزاری میکنیم و طبق معمول کپی میکنیم و در لیست قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.